خود به نماز جمعه 4-5-8-7.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما قال ونستعينه من امرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه. نعوذ به من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا عبد القاسم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. در آستانه بعث شریف پیامبر گرامی اسلام و در ایام ماه مبارک رجب، همه شما نمازگزاران گرامی به خودم را به پاسداری و پرهیزکاری و بهره‌گیری از فیوضات بیکران این ماه‌های شریف و عزیز سپارش و دعوت می‌کنم. امیدواریم خداوند همه ما را از رجبیون و بهره‌مند شدگان از فیوضات این ماه‌های شریف مقرر بفرماید. از سری که در سوره بلد خداوند سوگند یاد کرد به سرزمین وحی و پیامبر بزرگ اسلام و ابراهیم و اسماعیل بنیانگذاران خانه خدا، و بعد از این قسم و سوگند به چند اصل و قانون در انسان شناسی اشاره فرمود. اولین اصل در انسان شناسی این بود که خداوند می‌فرماید که ما بر اصل مصادیق و برای رشد و کمال و ترقی انسان، او را در این عالم در درون رنج‌ها و آلام و سختی‌ها قرار دادیم. طبیعت انسان در این عالم خاکی این است که در دریای غم و ناراحتی و سختی و دشواری و مشکلات متبر است. این سختی ها و بلاها برای کمال و رشد او لازم بوده است. برای کمال و رشد انسان، برای سعادت و ترقی انسان، برای خروج انسان از غفلت ها و تباهی ها، خداوند غصه ها و غم ها و گرفتاری ها و سختی هایی را برای آدمی آفریده است. غم ها و غصه ها، سختی ها و درد ها، مصیبت ها و بلاها به طور مطلق بد نیست، بلکه حکمت خدا این بوده است که انسان در درون این غم ها و بلاها و سختی ها رشد و تعالی پیدا کنه. این یک لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بعد از اشاره خداوند به این اصل مهم که نتیجه اون هم این است که نگاه انسان به سختی ها، مریضی ها، بلاها، مصیبت ها، گرفتاری ها، رنج ها و آلام نباید نگاه منفی باشد، بلکه از همین سختی ها برای رشد و کمال باید استفاده کنند. و جایی که لازم باشد انسان باید از سختی برای خدا استقبال کند. بعد از این اصل مهم چند سوال را خداوند متوجه بشر و وجدانهای بیدار انسانها کرده است. اولین سوال این است که ایحسب ان لن یقدر علیه احد. این سوال خیلی تکان دهنده است که خدا متوجه بشر کرده است. آیا بشر فکر می کند که هیچ کس بر او احاطه و قدرت ندارد؟ هیچ کس بر او چیره و مسلط و مسیطر نیست؟ این خیال اشتباهی است که بشر ممکن است انجام بده. بشر در اثر بهره‌مند بودن از نعمت‌های ممکن است احساس غرور و عجبی به او دست بدهد و از خدا و عوامل ماورای طبیعت و قدرت‌های بزرگ این عالم غافل بشد. این هم یک بلای دیگری است که ممکن است انسان اسیر آن بشه. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. در اثر بهره‌مند بودن از ثروت و مال و مقام دچار مستی و عجب و غرور می شود انسان و این عجب و غرور و سرمستی از نعمتهای دنیا او را از قدرت ماورای طبیعت غافل می کند. فکر می کند همیشه دارای این خانه و زندگی است، همیشه دارای این ثروت و مکنت است، همیشه دارای این مقام و موقعیت است، همیشه دارای این سلامت و صحت است. این فکر غلطی است که زندگی انسان را تباه می‌کنه و رابطه انسان را با خدا می‌برد و قطع می‌کنه. این از مصیبت‌های انسانی که دچار عجب و غرور میشه. یادش میره از قدرت خدا و احاطه قدرت خدا. فراموش می کند که همه قدرت ها به او متصل است و سررشته همه توانایی ها و نعمت ها و امکانات آدم به دست اوست. این غفلت او را به وادی تباهی می کشاند. این گمان باطل، این خیال واهی انسان ها را تباه و فاسد و هلاک می کند. خدا برای این که ما و شما را بیدار کند فریاد میزنه، یک سوال بزرگ را متوجه ما و شما میکنه. ایحسب ان لن یقدر علیه احد. آیا انسان گمان میکند که هیچ کسی هیچگاه بر او چیره و توانا نیست؟ کسی بر او مسلط و مسیطر نیست؟ این گمان باطلی است. نه اینجور نیست، این استفهام استنکاری است. برای اینکه انسان را بیدار کنه و متوجه بکنه وجدان‌های انسان‌ها را به اینکه مبادا که در این دام غفلت و گمان باطل و باطل قرار بگیرد. بسیاری از مواقع، بسیاری از ماها غافلیم از این قدرت برتر خداوند و احاطه و اشراف و نظارت حضرت حق و عوامل ماورای طبیعی بر ما و شما. این غفلت غفلت کشنده و هلاک کننده است. ایحسب ان لن یقدر علیه احد. آیا گمان میکنید که هیچ کسی بر شما مسلط نیست؟ این حال خودتان است؟ بر روی پای خود ایستاده اید؟ به دست خود اینها را به دست آورده ای؟ این خیال باطل است. پس دومین اصلی هم که اینجا بهش اشاره شده این است که بر انسان قدرت‌های ماورای طبیعی حاکم است، ولی انسان بسیاری از مواقع از این احاطه خدا بر عالم و قدرت بیکران و غفلت می‌ورزد. سوال میکنه تا انسان ها بیدار بشن. گاهی سوال که بکنی طرف بهتر متوجه میشه. میتونست همینجور بگه یحسب ان لن یقدر علیه احد، ولی برای اینکه خوب شکر به ما وارد میکنه، تلنگری به روح و روان ما بزنه خدا سوال میکنه بشر آیا فکر میکنی که هیچ کس بر تو احاطه نداره؟ هرگز اونطور نیست. وقتی که با یک تصرفی، با یک دگرگونی در سلسله اعصاب و سلول‌ها و ارگانیزم پیچیده شما تمام زندگی شما دگرگونی میشه، چی دارید شما؟ وقتی که در یک جای عالم تغییر و تحول ایجاد بشه زندگی بر شما تنگ میشه، پس چیزی دست شما نیست. این هم اصل دوم و آیه بعدی. پس یکی بلاها و سختیها، دوم غرور و مستیهای انسان، سوم بعد میفرماد یقول و اهلک و مالا لبدا. لبد یعنی مال زیاد، زیاد و فراوان. این انسان غافل از خداوند حرفی که میزند این است که من مال زیادی را تباه کردم و ضایع کردم مال زیاد و ثروت فراوانی را. چی میخواد این آیه بفرماید؟ برای اینکه معنای این آیه را بفهمیم، مناسب شأن نزول این آیه را خدمت حضار محترم و نمازگزاران عزیز عرض کنم. در شأن نزول این آیه آمده است که شخصی به نام حارث بن نوفل بن عبدمناف گوینده این سخن است. حارث بن نوفل سر این گفتار او هم این بود که انسانی بود تازه مسلمان شده و هنوز اعتقاد به غیب و خداوند و عالم غیب و آخرت در وجود او کاملا رسوخ نکرده بود. سستی و ضعف اعتقاد او موجب این شد که این سخن را بگوید. کجا؟ وقتی که خب در اسلام یک حقوق مالی وجود داره که انسان باید ادا بکنه. خمس و سهمین حق مالی است که انسان باید ادا بکنه. زکات حق خداوند و مردم است که انسان باید پرداخت بکنه. کفارات و نذور و واجبات و تکالیف مستحبی و واجبی در پرداخت ما در اسلام زیاده. خب گاهی انسان باید کفاره بده، گاهی باید وجوهاتش رو بده. تکالیف مالی در اسلام یک امر بسیار مهمی است. خب این آقا تازه مسلمان شده بود و هنوز اون اعتقادات عمیق دینی در جان او رسوخ نکرده بود، گاهی خطایی میکرد و خدمت پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد رسول الله شرفیاب میشد، از حضرت سوال میکرد که من چنین کاری کردم، چنین وضعی رو دارم. حضرت پاسخ مسئله شرعی او را میداد. اینجا باید کفاره بدی، اینجا باید به نذر وفا بکنی، اینجا باید وجوه مالی و زکاتت را بدی. او هم در یک مراحلی این کار را انجام میداد، ولی چون اعتقادش قوی نبود یه وقتی گفت که عجب، ما مسلمان شدیم و چقدر پول خرج کردیم، چقدر هزینه کردیم، چقدر مالمون را برای کفاره، برای زکات، برای این ام، برای اون ام پرداخت کردیم. آیه نازل شد، نازل شد که این تصور و طلبکاری انسان از خدا و دین یک تصور باطل و غلطی است که آدم‌های سست ایمان به آن مبتلا می‌شوند. آدمی که اعتقاد به غیب داره، انسانی که به قدرت خداوند و غیب و معاد و قیامت اعتقاد داره، اگر عبادت می‌کنه، اگر مالی را پرداخت می‌کنه، اگر وظیفه‌ای را انجام میده، این را برای خدا انجام میده. و گمانش هم این نیست که این مالی که پرداخت کرد ضایع شد، به عکس این مال برای او باقی خواهد ماند. انسان مؤمن وقتی که زکات میده، خمس میده، کفاره میده، وجوه مالی خودش را ادا میکند، فکر نمیکنه که ضایع شد و تباه شد و هلاک شد، بلکه فکر میکنه که این رفت در صندوق ذخیره غیبی و آسمانی و الهی، این رفت در پرونده اعمال اون سرد شد، و مایه کمال و رشد و تعالی او خواهد شد. این نگاه انسان مؤمنه. و لذا وقتی که زکات میخواد بده کسی، خمس میخواد بگه، یک عبادت با قصد قربت باید این مالش رو به خدا و جامعه و مردم تقدیم بکنه. ذره ای هم نباید احساس منت داشته باشه. اگر داشته باشه باطله، هیچ ارزشی نداره. حالا انسان کم اعتقاد اینجوره که اولا فکر میکنه این مالش ضایع شد، این پولی که شب برد یا روز داد به همسایه‌اش، فقیری، نیازمندی، یتیمی یا در راه خیر و مصالح عمومی هزینه کرد، اولا فکر میکنه این مالش ضایع شد. پیغمبر جوابش داد که این کار بکن، این کار بکن، احساس کرد که مالش تباه و نابود شد. این نشانه بی‌اعتمادی است. ثانیاً منت داره بر سر جامعه و مسلمان‌ها و پیامبر اسلام که من پولی خرج کردم. چه منتی است؟ این پولی است که برای خودت داره ذخیره میشه، نتیجه اون در نامه اعمال تو ثبت و ضبط میشه. نباید احساس تباهی، ضایع شدن یا نابودی و احساس منت بکنی. مثل اون شخصی که مریض بود، رفتن گفتن وصیت چیزی نداری، گفت که من اونقدر نماز خوندم و کار کردم که یه چیزی طلب خدا هم معاذ الله دارم. این خیلی فکر غلطه. چی طلب داری؟ نه، برای خداست. یقول و اهلکت و مال لبد، شخصی به نام حارث که پایان ایمانی و اعتقادی و قوی نبود و پیامبر او را به پرداخت مادی موظف میکرد، احساس میکرد مالش ضایع شد، ملتی هم بر سر اسلام و پیامبر و خدا داره. میگه این رایه هست. چرا این کسی مبتلای به این مریضی میشه که فکر میکنه مالش داره ضایع میشه، بعد هم این وسوسه شیطانی اون را از پرداخت حق جامعه، فقیران، یتیمان، نیازمندان و وجوه خیر و انسانی باز می‌داره؟ سرش چیه؟ سرش اینه که دو تا سوال قبل و بعد این آیه است. اولا فکر می‌کنه هیچ کسی بالای سر انسان نیست. ثانیا ایحسب الم یره احد، فکر می‌کنه که هیچ که اونا نمی‌بینه. اینجور نیست. این جهان هوشمنده، این عالم تحت نظارت حضرت حق است. ملائکه آسمان، قدرت‌های ماورای طبیعی، فرشتگان خداوند و چشم نافذ و بصیر حضرت حق، همه اعمال و رفتار و نیات ما زیر نظر و پوشش قرار داده. مگر به حال خود رها هستیم؟ هرگز. گمان نبرید که کسی بر شما احاطه ندارد. گمان نبرید که کسی شما را کنترل و نظارت نمی کند. قبل و بعد این آیه که جمله ای از یک انسان کم اعتقاد را نقل می کنه، دو تا اصل روانشناسی و انسان شناسیه. یکی تصور واهی انسان که قدرت ماورای طبیعت نیست. خدا سوال میکنه آیا گمان میکنید که قدرتی بالای سر شما نیست؟ مبادا این گمان میکنه. به دنبال این هم میفرماد ایحسب الم یره احد، فکر میکنید که اون قدرت ماورای طبیعت با قدرت لایزاب الهی شما رو نمیبینه؟ این پولی که تو خرج کردی فکر میکنی ضایع شد؟ نه، در دستگاه نظارتی خداوند که هیچ چیز لا یعزب عن علمه مثقال ذره، در جلوی چشمان نافذ دستگاه غیبی خداوند که مثقال ذره هم از آن مخفی نمی‌ماند، اینا ثبت شد. خوبی شما، بدی شما، خیر شما، شر شما، اعمال نیک و بد شما، تمام اونجا ثبت میشه. اگر کار خوبی کردی، اگر در نماز و جمعه و جماعتی شرکت کردی، اگر نماز شبی خواندی، اگر به یتیم و نیازمندی رسیدگی کردی، اگر وجودی برای خدا پرداخت کردی، اگر قدم خیلی برای جامعه برداشتی، اینها میمانند. علاوه بر آثار بعضی که تو همین دنیا داره، در پیشگاه خداوند همه این نیکی‌های شما محفوظ خواهد ماند. احساس خسارت نکنید. اگر جوانیت را، نشاطت را، پولت را، سرمایه و ثروت و مقامت را برای خدمت به خلق خدا و جامعه و نیازمندان هزینه کردی، اینو برای خدا قرار بده، خدا حفظش. خدا حفظش. یه وقتی احساس ضرر نکنی و احساس تباهی نکنی، اینا میمانن. اگر در این دنیا هم به تو احسن تو بارک اللهی نگفتن، تشویق و ترغیبی نکردن، تو با خدا معامله کن، تو با حق معامله کن، کار نیک به قناعه است. اینا اصول مهمی است که خدا در این سوره برای سعادت و رستگاری ما بیان کرده است. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان را در رنج قرار دادیم، آیا گمان می کند که خدا قدرت لایزال الهی در اون احاطه ندارد؟ به خاطر این بی اعتقادی فکر می کند خدمتی که کرد، مالی که پرداخت، این را ضایع و تباه کرد. اشتباه میکنه. آیا گمان نمیکنه؟ گمان میکند که خدا اون را نمیبینه؟ دلهای شما را احاطه ندارد؟ کارهای خوب و بد شما را زیر ذره‌بین چشمان غیبی او نیست؟ دوربینهای آسمانی و ملکوتی تمام رفتار و اعمال شما، نیات و انگیزه های شما را تحت کنترل داره. مبادا که مغرور بشی، مبادا که غافل از این قدرت بی انتهای خدا بشی. خدا را به عظمت مقربان درگاهت سوگند می‌دهیم، ما را با مضامین عالی قرآن و مفاهیم بلند قرآن آشنا و مأنوس بفرما و ما را عامل به فرمانهای خداوند و وظایف الهی مقرر بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. فجهزوا عباد الله فالنوري فيكم للرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. بندگان خدا، نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران، شما را خودم را به پارسایی و پرهیزکاری توصیه و سفارش میکنم. فرصتهای عزیز و شریف و گرانبهایی و ظرفهای زمانی بسیار گرانقدری این روزها در اختیار ما و شماست، مخصوصا جوانان عزیز، دختران و پسرانی که در این ظرفهای ماه رجب و شعبان و رمضان قرار گرفته اید و گرفته این. تلاش کنید از این فرصتهای نا، از این لحظه های آسمانی، از این مائده های غیبی، از دعاها و ذکرهای دلنشین رجب و شعبان و رمضان بهرمند بشن. تقوای خداوند و پاسایی و پرهیزکاری تنها راه نجات ماست و این مواقع و فرصتها سرمایه های خوبی است برای رشد و تعالی معنوی و اخلاقی. خدایا به ماه ماهای رجب و شعبان و رمضان تو را سوگند می‌دهیم، به ما توفیق بهره‌مندی از این فیوزات و افاضات و با یافتن به مهمانی بزرگ خود عنایت و کرامت بفرمایید. در آستانه مبعث شریف پیامبر بزرگوار اسلام هستیم. مبعث یک اتفاق بی‌نظیر در تاریخ بشریت است. به سطح‌های گوناگون در طول تاریخ رخ داده، اما بعثت پیامبر خدا قله بعثت‌ها و پردرخشش‌ترین تابش انوار رسالت بر روی زمین. مبعث یعنی تابش انوار وحی بر قلب پاک پیامبر. مبعث یعنی بارش انوار غیبی و باران آسمانی بر دلهای تشنه بشریت. مبعث یعنی درخشش نور پیامبر خدا حضرت محمد و بر انسانها و بشریت تا پایان تاریخ. مبعث اتفاق بزرگی بود. بعد از یکی دو قرن فترت و انقطاع وحی و جدایی خاک از آسمان، عالم افلاک از زمین خاکی، به سر حلقه اتصال بشر با خدا بود. این بالاترین نعمت هاست. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم. این منت خداست، این لطف بیکران خداست، این رحمت بی پایان حضرت حق بود که درهای آسمان را به روی بشر گشود، دریچه های وحی را و عالم غیب را بر قلب پاک شریف ترین موجودات عالم باز کرد. اتفاق عجیبی بود. هنگامی که جبرئیل امین بر اون قلب پاک نازل شد، واسطه میان آسمان و زمین مبعوث شد، درهای آسمان گشوده شد، دوره فترت انقطاع وحی به پایان رسید و بار دیگر بشریت فرشته وحی را به آغوش کشید و پیامبر خدا برای همه تاریخ و همه بشر برانگیخته شد. این بعثت بزرگ، این رستاخیز آسمانی، این درخشش آسمان به روی زمین و طلوع خورشید پیامبر حادثه بزرگی است. وحی بدون واسطه این کلمات خدا را جبرئیل امین بر قلب پیامبر نازل کرد. اگر کسانی گمان کنند که محصول وحی تجربه پیامبر بود یا چیزی است که پیامبر در آن دخالتی دارد، قطعا تصویر غلطی است. البته روح بلند پیامبر و مقام والای عرفانی او بستری بود و زمینه ای بود تا اون وحی را دریافت کنه، ولی وحی خدا بدون کم و کاستی و عین آلات آسمانی از خدا به دست پیامبر سپرده شد. پیامبر کوچکترین تغییر و تصرفی در کلمات و مزامین وحی معاذ الله انجام نداده. این عین وحی آسمانی، این عین کلمات خداست که بعد در شب بعثت آغاز شد فرود آمدن اون پیامبر خدا، اشرف مخلوقات، روح بلند و پاک او ظرف تجلی آیات خداست، ولی آیات خدا عیناً بر قلب پاک او نازل شده. بعثت جایگاه مهمی داره، عید بزرگی است، رستاخیز عظیمی است، نعمت بیکرانی است، منت بزرگ خداوند بر بشر تشنه و انسانهای گمگشته است. باید قدر آن را دانست. بر نوام پاک پیامبر خدا صلوات فرست. در آستانه مبعث و در روز جمعه و در ماه رجب سه صلوات بر را تقدیم به صاحب و چند نکته را فشرده تقدیم محضر شریف شما میکنم. در اوائل اولین جمعه ماه مرداد، روز شروع نماز جمعه در کشور ماست، گرچه در شهرها و مناطقی نماز جمعه در دوره های قدیم هم وجود داشته، از دوره صفویه در کشور ما در نقاطی نماز جمعه می پا می شده، در همین استان و شهرهای استان هم نماز جمعه بوده، اما نماز جمعه در قالب یک عبادت بزرگ معنوی و الهی و سیاسی و در پرتو نظام اسلامی تجربه نوعی بود که با نماز جمعه آیت الله طالقانی و به فرمان امام آغاز شد و نماز جمعه در سراسر کشور گسترش پیدا کرد و امروز قریب 600 نماز جمعه در شهرهای بزرگ و کوچک برگزار میشه. البته شهر شما این افتخار دارد که با پیشگامی آیت الله عرافی از سالهای قبل از انقلاب نماز جمعه عبادی و سیاسی و هدفمند برگزار میکرده. نماز جمعه جایگاه بزرگی در نظام اسلامی و برای رشد و هدایت جامعه داره. صفهای پولادین و پهن پیوسته مؤمنان و موحدان در هنگامه نماز جمعه از مظاهر انقلاب اسلامی و از تجلیات نعم الهی در کشور ماست. باید قدر این نعمت را دانست. در باب روز جمعه و نماز جمعه صدها حدیث و روایت آمده. شایسته است که جوانان ما، همه ما، در روز جمعه بخشی از وقتمون را تقدیم خدا بکنیم و برای حضور در این صف نورانی و وحدت بخش و آسمانی مصروف بداریم. تکلیف ماست که صفهای معنوی و استوار نماز جمعه را مزدحم و پر رونق نگاه داریم. در روایتی از امام صادق آمده است که هیچ قدمی نیست که به سمت صفهای نماز جمعه حرکت بکند مگر آن که حرم الله جسدها علی الله. هر کس استقبال بکنه و مشتاقانه در صفوف نماز جمعه شرکت بکند، خدا بدن او را بر آتش حرام میکنه. نماز جمعه این ارزش و اثر و جایگاه داره. و در چند روایت آمده ترک بدون عذر سه نماز جمعه موجب تباهی قلب و پیدایش علائم نفاق و سیاهی دل می شود. پایگاه های نماز جمعه را باید رونق بخشید. شما مردمی هستید که از پیش از انقلاب این صفوف استوار را رونق بخشیدید. این رونق باید افزایش پیدا بکنه. نماز جمعه باید روح و معنویت و اخلاق و فرهنگ را به جامعه تزریق بکنه. همدلی و همگرایی و همبستگی را در میان جامعه و جوانان ما افزایش بده. رسول خدا در هنگام تشییع نماز جمعه و در اولین نماز جمعه شون فرمودند مردم، پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی فرمودند مردم بدانید که از امروزی که من در میان شما نماز جمعه را به پا داشتم، خداوند این عبادت بزرگ را بر شما مقرر فرمود در تا پایان تاریخ و تا قیام قیامت این صف طولانی و این رشته محبت الهی باید محفوظ بماند. آگاه باشید کسی که جمعه را ترک کند در حالی که امام عادلی در میان آنها هست، خداوند جمع او را هیچگاه جمع نخواهد کرد، شمل او را جمع نخواهد کرد. و بدانید که کسی که جمعه را ترک بکند خداوند کار او را مبارک نخواهد کرد. الا ولا حج له، الا ولا صوم له، الا ولا صدقه له. پیامبر خدا در خطبه نماز فرمودند کسی که نماز جمعه را ترک کند حج او، روزه او، نماز او، اعمال نیک او مورد قبول نیست. نماز جمعه جایگاه وحدت و اخلاق و پاکی و معنویت و به هم پیوستگی و دلدادگی و شیدایی در بارگاه خداست. در نماز جمعه عبادت و عرفان با اخلاق و معنویت و با سیاست و توجه به جامعه و اهتمام به امور اجتماعی گره خورده است. نماز جمعه حلقه اتصال حاکمیت و مردم است. این جایگاه باید پر رونق باشه. شما خودتون شرکت میکنید، خداوند قبول کند. وظیفه همه ماست که دست دیگران را هم بگیریم و با این عبادت بزرگ آشنا بکنیم. این از ارمغان‌های انقلاب اسلامی بود. نکته بعد هم روز مهارت و کارآفرینی و آموزش فنی و حرفه‌ای است که من هم باید این روز را و هفته را گرامی بدارم. از اقداماتی که عزیزانمون در آموزش‌های فنی و حرفه‌ای انجام می‌دهند باید سپاسگزاری کرد و به نکته‌ای هم اشاره بکنم که دنیای امروز تو همه مشاغل و حرف و صنایع نیاز به آموزش و آگاهی داره. جوان‌های ما باید عادل باشن، آگاه باشن. خیلی از این حرف و مشاغل امروز رشته‌های علمی شده. اگر در اون حد هم نباشه، جوان‌های ما، آحاد مردم ما، صاحبان صنایع و مشاغل و حرف و اصناف ما باید نسبت به کارشون آگاهی و آشنایی داشته باشن. امروز بقالی و نمیدونم تجارت و کشاورزی و همه کارهای فنی و حرفه‌ای، همه اینا نیاز به علم و آگاهی داره. کار آموزش‌های فنی و حرفه‌ای اینه که ده‌ها و صدها هنر و مهارت را به مردم آموزش بده. هم کسانی که مشغول صنایع و عرصبت که حرف و اصناف و اینها هستن باید آشنای رو کارشون باشن، دوره ببینن، کارگاه ببینن، کارگاهایی که خب دولت هم تسهیل کرده، اهتمام هم داره دولت به این امر. و هم این که جوانها راه کار را یاد بگیرن تا تولید کار بشه. امروز اشتغال مشکل بزرگ ماست. خیلی وقتا جوانهای ما اگر راه همین مشاغل و صنایع و هرات را یاد بگیرن خودشون میتونن با هم برن کاری رو راه بندازن، سرمایه رو تولید بکنن. آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در دنیا جایگاه مهمی داره. در کشور ما باید خیلی بیش از این رشد پیدا بکنه. خدمات خوبی البته در کشور و استان و شهر انجام شده. آماری که من دادن در سال 87 بیش از 3000 نفر در 45 رشته از ظرف و صنایع اونها آموزش دیدن. خب کار ارزشمندی است. این آموزش ها و آشنایی های فنی و حرفه‌ای باید توسعه پیدا بکنه. هم تقدیر و تشکر میکنم، هم تاکید میکنم آموزش و پرورش ما، دانشگاه های ما، اصناف ما، کشاورزان ما، کارگران ما، همه باید به این آشنایی های حرفه‌ای و فنی اهتمام داشته باشند، توجه داشته باشند. خیلی از همین کارهای تعمیراتی، مکانیکی، انواع این حرف و مشاغل با یک آموزش میشه کار واقعا به مراتب بهتر و آسانتر انجام میشه. دانستن مهارت‌ها، فوتوفن کار، ظرافت‌های کار، اینا چیزیست که جزء وظایف جامعه اسلامی. جامعه اسلامی باید جامعه اهل کار، تلاش، فعال، پویا، سرزنده باشه و این یکی از ارکانش اینه که این آموزش‌ها توسعه پیدا کنه. ما امیدواریم که همه ما، جوان‌های ما به این بحث اهتمام و توجه لازم داشته باشند. من در پایان عرایزم چند تذکر دارم که امیدوارم مسئولین استان بهش توجه بکنند. با تعیین فرماندار من انتظار دارم که همه مردم، همه گرایش‌ها، همه صلایق هر چه قبل بوده کنار بگذارن، با فرماندار و مسئولان خودشون همکاری بکنن. مسئولیت مسئولان مسئولیت دشواری است، کارهای بزرگی است که باید انجام بگیره. چند ماه خب تأخری در برنامه بود، امروز دیروز این کار انجام شد و تودیع و معارفه انجام شد. از فردای شنبه باید همه ادارات ما، همه مسئولان ما، همه صلایق و گرایش ها به جناح‌های شهر دست به دست هم بدن، کارها رو پیش ببرن، برنامه ها رو با سرعت زیاد تحقق ببخشن. مسئولین محترم، فرماندار محترم وظیفه‌شون اینه که در خدمت مردم باشن، احساس افتخار بکنن به این خدمت. من امروز صبح بیش از 50 نکته و برنامه را یادداشت کردم و در نامه‌ای به فرماندار فرستادم که این اولویت‌هایی است که باید تعقیب کرد، پیگیری کرد. با تأخیری که در کارها بوده با سرعت بیشتر باید بودجه‌ها را جذب کرد، برنامه‌ها را عملیاتی کرد. مسئولان ادارات باید با جدیت تمام کارها را تأخیر بکنند. یکی دو نکته هم را مهم می‌دونم که امیدوارم مسئولین استان روش توجه بکنند. یکی منطقه ویژه کاشی و سرامیکه. شهری که بیش از 40% کاشی کشور را تولید می‌کنه استحقاق این داره که منطقه ویژه کاشی و سرامیک را داشته باشه. مردم این تقاضا را دارن. مسئولین استان باید تصمیم بکنن و راه را برای سرمایه‌گذاری کاشی و سرامیک و پایه‌ریزی منطقه ویژه کاشی و سرامیک را باز کنن. این درخواست همه مردم از مسئولان استان و سرمایه‌گذاری و حل مشکلات صنایع از نکاتی است که امیدواریم توجه بشه. نکته سوم، پایگاه پژوهشی میراث فرهنگی است که مسئولین محترم، نماینده محترم، فرماندار سابق، مسئولان محترم در استان همکاری کردند. این پایگاه پژوهشی فعاله ولی هنوز هم در اون جایگاه ملی و با شأن و منزلت متناسب با آثار باستانی و میراث فرهنگی شهر نیست که انتظار داریم به این امر هم توجه بشه و حل مشکلات مساله ساختمانی و آجر که مرتب مراجعه میشه. اینا نکات چارگانی است که امیدواریم مسئولین با اولویت به توجه بکنن و استاندار محترم هم با عنایت به این امر بپردازن انشاءالله. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه بعد المعصیه سکت النیه اقبال القربه. اللهم انصر الاسلام و اهله اقفل الکفر و اهله. خدایا دلهای ما را به انوار معرفت و محبت از روشن بفرما، نامهای ما را در راه خودت استوار بدار، همه خطرها را از کشور و ملت و امت اسلامی دور بدار، شر دشمنان را به خودشون باز بگردان، اموات و درگذشتگان ما را ببخش و بیامرز، ارواح تابناک شهیدان و روح ملکوتی امام را با سالار شهدا محشور بفرما، همه خدمتگزاران اسلام مقام معظم رهبری را معید و منصور بدار، خدایا به فرج امام زمان تعجیل بفرما، قلب نورانی را از ما خوشنود بدار، مریضان و جانبازان را شفا عنایت بفرما، حوائج مشروعی این جمع را برآورده بفرما، اعمال و عبادات ما، جمعه ها و جماعت های ما را مورد عنایت و قبولی خودت قرار بده، ما توفیق افزودن و شکوه مساجد و جمعه ها و جماعت ها به ویژه در این ماه ها عنایت بفرما، جوانان ما را مشمول لطف و عنایت خودت قرار بده، مشکلات آنها را رفع بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. Thank you.